ساعت 5 عصر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. به گفته منابع فلسطینی، شمار قربانیان حملات هوایی اسرائیل به بیش از 120 کشته رسیده است. رئیس جمهوری ایران خواستار اقدام فوری کشورهای منطقه برای توقف حملات به غزه شد. و مذاکرات هسته‌ای در وین با حضور وزرای خارجه گروه 5 به علاوه یک روز یک شنبه ادامه خواهد یافت. سلام شنونده ارجمند، عصر بخیر، رضا ولی‌زاده هستم و تا 15 دقیقه آینده همراه شما. در پنجمین روز از حملات هوایی اسرائیل به نوار غزه، مقام‌های بیمارستانی فلسطینی می‌گویند شمار قربانیان این حملات به 121 کشته رسیده است. بامداد امروز شنبه، حملات هوایی اسرائیل به اطراف مسجدی در غزه و مسجدی در جبلیه مجموعاً 7 کشته بر جای گذاشت. اسرائیل میگوید گروه حماس از مکانهای مقدس برای پرتاب راکت استفاده میکند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته است تا زمانی که پرتاب راکت‌ها از غزه متوقف نشود، تسلیم فشارهای بین المللی برای توقف حملاتش نخواهد شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز جمعه در تماس‌های تلفنی با رهبران ترکیه، اندونزی و کویت خواستار اقدام فوری کشورهای منطقه برای توقف حملات به غزه شد. آقای روحانی همچنین از محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که همکنون در وین حضور دارد خواسته است تا امکانات جنبش عدم تعهد به کار گرفته شود. همزمان کویت نیز خواستار تشکیل نشست فوری وزیران خارجه اتحادیه عرب شده است. بنابر گزارش ها انتظار می رود این نشست اضطراری فردا دوشنبه برگزار شود. در پی دعوت کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، وزیران خارجه گروه 5 به علاوه یک روز یک شنبه به مذاکرات هسته‌ای وین می پیوندند. هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا از وین پشت خط ارتباطی ماست و از آخرین خبرها برای ما میگه. هانا سلام بهت میکنم و اگر ممکنه قبل از هر چیز بگو امروز تا این لحظه آخرین خبرها از مذاکرات هسته‌ای چیه؟
بعد روز شنبه تعطیل در وین هست و مذاکرات 5 به علاوه 1 و ایران هم سرعت کمتری داره، چون که گفتگوهای ماراتونوار وارد مرحله حساسی خواهد شد در روز یک شنبه با توجه به اینکه وزرای خارجه آمریکا، آلمان، فرانسه و بریتانیا به شهر وین میان برای ادامه مذاکرات و برای اینکه درباره مسائل چالش برانگیز صحبت بکنند. البته میشه که در ساعات پایانی امروز احتمال داره که همچنان گفتگوهایی بین مذاکره کنندگانی که همکنون حاضر هستند در اینجا ادامه پیدا بکنه، اما کار اصلی فردا انجام خواهد شد و امروز بیشتر به برنامه ریزی و آماده سازی برای مذاکرات با وزرای خارجه خواهد بود. البته باید تاکید بکنم که وزرای خارجه روسیه و چین همچنان خبری از آمدنشان به شهر وین شنیده نمیشه و فقط 4 کشور 5 به علاوه 1 قرار هستش که مذاکرات دو جانبه یا چند جانبه رو در طول روز یک شنبه در اینجا با طرف ایرانی خودشون برگزار بکنن.
حالا به هر حال 11 روز از مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 گذشته و قاعدتا این مذاکرات یه پیشرفتایی هم داشته. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران هم با شبکه خبری گفتگویی داشته و به یه بخشی از این پیشرفتا اشاره کرده. حرفای آقای عراقچی رو بشنویم حالا، بعد دوباره برمیگردیم به گفتگوی خودمون.
قریب به 60-70 درصد متن الان آماده است، ولی خب اون قسمت هایی که آماده نیست قسمت های کلیدی هست و اونها هست که تعیین کننده هست. با توجه به این که در همین حد ما تونستیم تا اینجا به مذاکرات ادامه بدیم و در متن هم پیشرفت داشته باشیم، در مجموع میشه گفت که روند مثبت هست، ولی این میزان از مثبت بودن روند هنوز کافی نیست که برای ما ایجاد اطمینان بکنه که به توافق میرسیم. عرض کردم هنوز در موضعی نیستیم که بتونیم قضاوت بکنیم که آیا به توافق میرسیم یا نمیرسیم. اختلافات هنوز گسترده هست، اختلافات هنوز عمیق هست. پر کردن این فاصله ها معلوم نیست که کار آسانی باشه، معلوم نیست شدنی باشه حتی.
صحبت‌های عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران رو در گفتگو با شبکه خبر شنیدیم. برمیگردیم با هانا کاویانی در وین. هانا، اگه ممکنه تو که اونجا از نزدیک و البته پشت درهای بسته این مذاکرات رو دنبال می‌کنی، می‌تونی بگی این اختلاف‌ها و چالش‌هایی که آقای عراقچی هم توی صحبت‌هاش بهش اشاره کرد چی هست و چه اختلافاتی می‌تونه باشه؟
سر چند تا مورد بود که از سوی تحلیلگران و ناظران در این روزها درباره‌اش صحبت شده بود که آقای عراقچی هم در مصاحبه با شبکه خبر اونها رو تایید کرد. مسائلی مثل دامنه غنی‌سازی ایران یا مثلا جدول زمانبندی برای رفع تحریم‌های بین‌المللی که به خاطر برنامه هسته‌ای بر تهران اعمال شده، اینها مسائلی هستش که به هر حال چالش برانگیز هست، مسائلی هستش که گفته میشه احتیاج به نظر دیپلمات‌های ارشد کشورها وزرای خارجه داره و در سطح معاونان و کارشناسان نمیشه درباره اونها تصمیم گیری کرد. یک مسئله‌ای که به عنوان یکی از چالش‌های اصلی این مذاکرات مطرح هست و طرفین باید نظراتشون رو برای دستیابی به توافق درباره اون نزدیک به هم دیگه بکنن. بحث دامن بازه زمانی هستش که این توافق باید اعمال بشه، یعنی این توافق در پیش ایران باید اعتماد سازی بکنه درباره برنامه هستش و از سوی جامعه بین المللی هم تحریم های بین المللی رفع بشه. اون چیزی که مشخص هست اینه که ایران تمایل داره که این بازه زمانی بسیار کوتاه‌تر از اون چیزی باشه که غرب می‌خواد، که سریع‌تر به رفع تحریم‌ها برسه و شاید بتونه به وضعیت اقتصادی ایران هم کمک بکنه.
ممنونم از آتانا هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین بود که ما رو به روز کرد از آخرین تحولات در وین.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
جان کری وزیر خارجه آمریکا روز جمعه در کابل با دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان به طور جداگانه دیدار کرد. آقای کری در تلاش برای حل اختلاف‌ها بر سر نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به این کشور سفر کرده. عبدالله عبدالله یکی از دو نامزد این انتخابات، نتایج را که به نفع اشرف غنی احمدزی اعلام شده است ناشی از تقلب می‌داند و خواستار تجدید نظر در این نتایج است. وزیر خارجه آمریکا در کابل گفت نتایج هنوز نهایی نشده و کسی نمیتواند در این مرحله ادعای پیروزی کند. رضا جمالی گزارش میدهد.
جان کری وزیر خارجه آمریکا روز جمعه 20 تیر ماه در کابل با حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان و دو نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور، عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی، دیدار و گفتگو کرد. سفر وزیر خارجه آمریکا به افغانستان با هدف حل بحران انتخابات اخیر این کشور انجام گرفته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای کری در بدو ورود به کابل گفت که افغانستان در مرحله بسیار بحرانی و حیاتی قرار دارد و ابراز امیدواری کرد که برای حل بحران انتخاباتی این کشور راه حلی پیدا شود. روز جمعه وزیر خارجه آمریکا نخست با حامد کرزی رئیس جمهوری و سپس دیدارهای جداگانه ای را با دو نامزد نهایی انتخابات اخیر ریاست جمهوری افغانستان، عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی انجام داد. مسلم سعادت، یکی از سخنگویان ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله، در گفتگو با رادیو فردا درباره جزئیات ملاقات روز جمعه وزیر خارجه آمریکا با آقای عبدالله گفت:
نشست امروزی که صورت گرفت دیدار مقدماتی بود. اونا هم انتخابات افغانستان را نامتوازن و پادر هوا خواندن. آقای جان کری و دکتر شهرالدین عبدالله به شفافیت انتخابات و حمایت از نتیجه معتبر و قابل قبول مردم افغانستان تاکید کردند. در این دیدار از ابعاد مختلف مشکلات افغانستان با رسیدگی به راههای حل تامین شفافیت و بیرون رفت از بنبست کنونی مورد بحث قرار گرفت. همچنان در این دیدار آقای جان کری تاکید کرد بالای اینکه ایالات متحده آمریکا یک نتیجه شفاف معتبر قابل قبول برای مردم افغانستان حمایت نکرد و همچنان تاکید کرد که آماده است برای بیرون رفت از وضعیت کنونی و مبتنی بر واقعیت‌هایی که در انتخابات افغانستان صورت گرفت برای تامین شفافیت انتخابات از هیچ بذر همکاری دریغ نکند. مذاکراتی که امروز صورت گرفت فقط یک سلسله گفتگوهای ابتدایی بوده. ما امیدوار یک نشست دور دوم هستیم که بتوانیم راه حل بنبست کنونی افغانستان پیدا بکنیم.
به گزارش رسانه‌های خبری، اشرف غنی احمدزی، دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، در ملاقات با وزیر خارجه آمریکا گفته است که روند انتخابات اخیر سالم بوده است. آزیتا رفعت، سخنگوی رسمی ستاد انتخاباتی اشرف غنی، در گفتگو با رادیو فردا از جزئیات بیشتر ملاقات روز جمعه جان کری وزیر خارجه آمریکا و اشرف غنی احمدزی میگوید:
صبح امروز با اشرفانی احمدزاده در یک فضای کاملا دوستانه و صمیمی با آقای جان کری از نزدیک ملاقات داشتم و در خصوص موضوعات مربوط به انتخابات صحبت‌های داشتم. به دلیل اینکه هنوز مذاکرات به پایان نرسیده، جزئیات بیشتر از این مذاکرات انشاءالله در حد مذاکرات با رسانه‌ها شریک ساخته میشه. همانطور که در جریان هستیم، تلاش کردیم با شماری آرا را به نمایندگی سازمان ملل متحد ما دوباره داشته باشیم تا باشه که تصمیم و اراده خود نشان بده. ولی متأسفانه تیم اصلاحات همگرایی هر بار اینا با وجودی که درخواست‌های متعدد از طرف نمایندگی سازمان ملل متحد به ما راجع ساختن، متأسفانه نخواستم تا حالا که بر روندهای قانونی افغانستان و بر نهادهای قانونی که مسئول برگزاری انتخابات و شفافسازی روندها هستند اینا تن به تن. در خصوص اخیر هم در مورد 5 فقره که از طرف نمایندگی سازمان ملل متحد مطرح شده بود، مخصوصا موضوع 8050 صندوق دیگر، دقیقاً پیشنهاد ما این هست که ما باز هم این موضوع را خود پذیرفتیم که بیشتر 40% آرا را اینا در بر میگیره این 8050 صندوق دیگر. ولی خب شرط به این هست که تیم اصلاحات همگرایی هم باید دوباره به پروسه برگردن، برای اینکه ما بتونیم روند با اونها ادامه بدیم و تا زمانی که تیم اصلاحات همگرایی برنگردن، من فکر میکنم که تعداد درخواست ها نمیتونه که راه حل باشه برای ختم از بحران.
نتایج ابتدایی دور پایانی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان حکایت از پیروزی اشرف غنی احمدزی دارد، اما عبدالله عبدالله رقیب انتخاباتی او نتیجه انتخابات را نپذیرفته و میگوید که در نتایج این انتخابات تقلب شده است. در همین رابطه دولت آمریکا رسما اعلام کرده که هر نوع اقدام فراتر از قانون در افغانستان که از سوی هر گروه و جناحی انجام بگیرد باعث قطع تمامی کمک‌های مالی و امنیتی آمریکا به این کشور خواهد شد.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 عصر به وقت تهران.
امروز 6:30 عصر به وقت تهران، وعده مجله دریچه با شما. اما 3 دهه پس از شکایت ایران به دادگاه لاهه در مورد نقض بیانیه الجزایر توسط آمریکا، این دادگاه واشنگتن را مقصر شناخت و آمریکا را به پرداخت بیش از 800,000 دلار به ایران موظف کرد. ایران در یکی از شکایات خود آمریکا را متهم کرده بود که به تعهداتش در بیانیه‌های الجزایر عمل نکرده و دستوری که رئیس جمهوری آمریکا در اسفند ماه سال 1359 مبنی بر مسدود کردن اموال ایران صادر کرده، نقض این بیانیه‌ها بوده است. بیانیه‌های الجزایر اسنادی است که در پی میانجیگری دولت الجزایر برای حل اختلافات ایران و آمریکا پس از بحران گروگانگیری دیپلمات‌ها صادر شد. به گزارش ایرنا، دادگاه لاهه واشنگتن را موظف کرده است که هزینه‌های حقوقی این پرونده که بالغ بر 842,000 دلار می شود را به اضافه سود بانکی این مبلغ در طول 3 دهه گذشته به ایران پرداخت کند. اما به گفته مقام‌های ولایت قندهار در جنوب افغانستان، در پی انفجار مین کرار جاده‌ای در این ولایت 8 غیرنظامی کشته و 2 تن زخمی شدند. فضل محمد، فرماندار پنجوایی، به رادیو اروپای آزاد گفت که این انفجار صبح امروز شنبه در اطراف این شهر پس از آن روی داد که یک خودروی خانوادگی به این مین برخورد کرد. به گفته آقای محمد، 5 زن و 3 مردی که در این انفجار کشته شدند و همچنین 2 کودک مجروح همگی عضو یک خانواده بودند. تا کنون فرد یا گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، که سفری 6 روزه را به آمریکای جنوبی آغاز کرده، امروز شنبه به طور غیرمنتظره وارد نیکاراگوا شد. آقای پوتین در فرودگاه ماناگوا مورد استقبال دانیل اورتگا، رئیس جمهوری چپگرای نیکاراگوا قرار گرفت. با وجود اینکه نیکاراگوا در دهه 1980 میلادی متحد نزدیک شوروی به شمار می‌رفت، این نخستین سفر رئیس جمهوری روسیه با این کشور است. نخستین مقصد ولادیمیر پوتین در آمریکای جنوبی کوبا بود که با امضای بیش از 10 موافقتنامه اقتصادی و همچنین دیدار با راول و فیدل کاسترو، رئیس جمهوری فعلی و رهبر کناره گرفته کوبا، پایان گرفت. آرژانتین و برزیل مقصدهای بعدی پوتین در منطقه خواهد بود. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری. بخش بعدی خبرها رو راست ساعت 5:30 عصر به وقت ایران به شما تقدیم می‌کنیم و در این فاصله وبسایت ما radiofarda.com در اختیار شماست برای دنبال کردن خبرهای بیشتر.